الله گویان و روایت شکیبایی. حالا همه دلداده ها رخت صبوری به تن کرده و ذکر عزیز و یا عزیز به لب جاری می کنند. سلام بر تمام خوب سیرتانی که هر روز بر جان و دل نام خدا را می خوانند.
يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قبول بشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکاران بنده در برنامه زنده رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. امیدوارم که ما در کنار شما بتونیم لحظات خوبی رو براتون فراهم بکنیم و تا پایان برنامه امروز همراهی بفرمایید ما رو. امروز در برنامه رویداد به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت که خدمتتون عرض خواهم کرد. سامانه پیامکی ما 301035 است که میتونید برای ما پیامک بفرستید. همینطور میتونید از طریق تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 نظراتتون رو بفرمایید. راه ساده 162 تلفن روابط عمومی سازمان هم هست برای اینکه تماس بگیرید و در مورد برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از جمله رویداد نظراتتون رو بفرمایید. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. بررسی آخرین تحولات بحران قره‌باغ و رویکرد ایران به عنوان همسایه قابل اتکا در منطقه. نگاهی به آخرین وضعیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از بیماری ترامپ. طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس اقدامی دیر هنگام اما ضروری. تحرکات نظامی آمریکا علیه هشت شعبی در عراق و دلیل فعال نشدن مکانیسم ماشه علیه ایران. بخش با سخنگویان رو هم امروز داریم. روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت می‌کنند و مرور خبرهای بین‌الملل رو هم سرکار خانم شوبری برامون انجام خواهد داد. این موضوعاتی است که در برنامه امروز بهشون خواهیم پرداخت. لطفاً مراقب سلامتیتون باشید، از ماسک استفاده بکنید. در برخی از استانها از جمله تهران تدابیر مقابله با کرونا تشدید شده است که خب طبیعتاً خبر دارید، استفاده از ماسک از درب منزلتون الزامی شده. البته از هفته آینده قرار هستش که جرائمی هم برای عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله عدم استفاده از ماسک در کلیه معابر و خیابون‌ها و هر جایی که هستین وضع بشود که ایشالله بار کرونا سبک بشود، این بیماری کمتر بشود. یک خدا قوت ویژه هم به همه کادر درمانمون عرض می‌کنم، اگر که صدای منو می‌شنوند به نیابت از همه مردم پذیرای تشکر و صمیمانه ترین عرض ارادت ما باشن انشالله. و امیدوارم که به زودی کرونا یه مقداری سبکتر بشه که کادر درمانی ما هم بارشون سبکتر بشه، کمی خستگیشون گرفته بشه. و اما موضوعات برنامه امروز، قبل اینکه شروع بکنیم خوبه که یک تقدیر و تشکر جانانه هم از برای بچه های تیم پرسپولیس داشته باشیم که دیروز تونستن کار خوبی رو انجام بدن، یک تلاش و غیرت جدی رو از خودشون نشون دادن. بعد از اون شیطنت و بی‌انصافی AFC و تلاشی که تیم های عربی کردن برای اینکه مقابل تیم پرسپولیس نماینده شایسته کشورمون بیسن، اما اونها 120 دقیقه تلاش و غیرت به خرج دادن، در ضربات پنالتی هم دقت. این ستا بود که دیروز پرسپولیس نتیجه گرفت. امیدوارم که در فینال هم نتیجه بگیره که بعد از سالها بالاخره جام باشگاه‌های آسیا به ایران برگرده. اولین گفتگوی امروز ما در رابطه با طرح ساماندهی خودرو، بازار خودرو. دیگه باید بگیم خیلی وقته که نظم و نسخ ثابتی نداره و ثبات ویژه‌ای براش حاکم نیست، هر که هر قیمتی دلش خواست میذاره. خودروساز هم گلایه داره، مصرف کننده گلایه داره، شورای رقابت گلایه داره، وزارت صنعت مینالن، خلاصه همه نالانن، اما قیمت‌ها رو به بالا. بعد ببینیم که به هر حال چه خواهند کرد. مجلسی ها هم طرحی رو اخیراً آماده کردن که ارائه بدهند که در موردش صحبت میکنیم. این طرح هم اما حرف و حدیث بسیاری رو داره. در رابطه با این طرح میخوایم صحبت بکنیم با آقای کمال احمدی، روزنامه نگار اقتصادی. آقای احمدی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، ظهر شما بخیر و سلام خدمت شنوندگان محترمت.
سلامت باشید انشاءالله. آقای احمدی بگید طرح مجلسی ها برای ساماندهی بازار خودرو چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من قبل از اینکه طرحو بگم یه نکته در مورد بازار خودرو بگم. ببینید مشکل بازار خودرو ما تقریبا سه دسته است. یکی اینکه الان چون ارزش پول ما مدام داره میاد پایین، مردم به فکر حفظ ارزش پولشونن، به خاطر همین میرن برای به سراغ بازارهای موازی بازار خودرو یا بازار سکه و ارز. اونایی هم که میتونن تو بالاتر سرمایه گذاری کنن میان تو بازار خودرو خودرو میخرن، عمدتا با هدف حفظ ارزش پولشون. یه نکته دیگه باز بازار خودرو داره سودجویی دلال‌ها و واسطه‌هاست که به خاطر همون نکته‌ای که شما فرمودین که نظارت آنچنانی روی این بازار نیست، دلال‌ها میان این وسط با پولای کلانی که از این ور این ور جور میکنن قسمت اعظمی از بازار رو تحت شعاع قرار میدن. من یه نکته بگم، پارسال فقط تو سامانه امتا که آگهی های ثبت فروش خودرو ثبت میشد، یک نفر ظرف 20 روز 5000 تا آگهی ثبت فروش خودرو ثبت کرد. خب ببینید این نشون میده که چه حجمی از کار دلالی و سفته بازی تو بازار خودرو هست. یه نکته دیگه هم باز بازار خودرو داره، اونم انحصاری بودن تولید خودروه که این باعث شده که خودروساز ما هم هر کاری تقریبا میخواد، حالا کیفیت پایین، کیفیت متوسط یا هر جوری که دوست داره تو قیمت گذاری رفتار میکنه به علت همون انحصاری بودنش. حالا مجلسی ها اومدن یه طرحی رو طراحی کردن، سعی کردن تقریبا حداقل دو بخش این مشکل رو ببینن. اونم بخش اولش یه حالت سرمایه تقریبا در بیاد بازار خودرو و خود خودرو و تبدیل بشه به کالای مصرفی، آوردن تو بورس کالا، گفتن آقا ما تو بورس کالا خودرو رو عرضه میکنیم بر اساس عرضه و بر اساس عرضه و تقاضا، مون تا قیمت پایه رو کی باید تعیین کنه؟ قیمت پایه رو باید شورای رقابت تعیین بکنه. الان نکته‌ای که در مورد عمل کرده شورای رقابت هست، خودروساز میگه شورای رقابت همه هزینه‌های ما رو نمیبینه و ما تبدیل به یک شرکت زیانده میشیم، ولی شورای رقابت هم از اون ور میگه که شما شاید هزینه‌های خیلی جانبی داشته باشید که اینا رو میخواید سرریز بکنید به سمت مصرف کننده، مثلا تو کار باشگاهداری یا کارهای مدیریتیتون کارهای دقیقی نیست و هزینه‌هاتون بسیار بالاست، خب اینا رو طبیعتاً مصرف کننده نباید پرداخت بکنه، اینا رو باید شما خودتون اقتصادی فکر بکنید و هزینه های جانبیتون رو سرریز نکنید به مصرف کننده. از اون ور باز تو این طرح مجلس اومده دیده شده که برای اینکه دست سفته بازه و دلال ها کوتاه بشه، اومدن گفتن که آقا ما وقتی بر اساس عرضه و تقاضا عرضه میکنیم، طبیعتا بورس کالا و خود بورس یک خاصیتی داره و اونم شفافیتشه، یعنی هر کسی که میاد اینجا باید مشخص بشه از کجا این پول میاد، یعنی اون بحث پولشویی که ما تو بعضی قسمت‌ها داریم اینجا باید شفاف بشه، مشخص بشه. این البته باید به مجلسی‌ها به دقت بیشتری بکنه. یکی از نکات ایرادات شاید همینتر اینه که تا اونجایی که شده البته سعی کردن که این بحث شفافیت رو رعایت بکنن، ولی من همچنان فکر میکنم که دلال‌ها میتونن این بحث رو دور بزنن. یه نکته منفی یا ایرادی که در مورد طرح سامانده مجلس هست، ببینید بورس کالا و خود بورس، باز ما تو همین دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که حجم سنگینی از پول اومد تو بورس و یه سری سفته باز و نوسانگیر اومدن سفته بازی کردن، قیمتای سهام‌ها رو بردن بالا و تو اوج قیمت به یه سری از مردم یا سهامدارا فروختن و بعد یه 600 هزار واحد بورس ریخ و یه ضربه سنگین یا یه زیان سنگینی سهامدارای خرد کردن. این خطر هست در مورد بورس کالا که باز سفته بازا بیان و قیمتا رو یه دفعه قیمت خودرو رو بر اساس همون عرضه و تقاضایی که تو طرح مجلس هست قیمت رو ببرن بالا و خدای نکرده به یه جایی برسه که مثلا منی که میخوام فقط به عنوان یه کالای مصرفی برم یه خودرو از بورس کالا تهیه بکنم، حواسم نباشه و خودرو رو تو قیمت بالا بخرم و بعد یه دفعه قیمت خودرو بیاد پایین و من اونجا یه ضربه سنگینی بخورم. بنابراین اینو مجلسی ها باید دقت بکنن. عرض میکنم کلیت طرح مجلس خوبه، ولی باید این نکاتی که یکیش همین جلوگیری از سفته بازی و دامن زدن به افزایش قیمت تو بورس کالا، یه نکته دیگه هم هستش که در مورد تولید کننده باید دقت بکنم. ببینید ما الان مشکلمون همونجوری که عرض کردم یکی از مشکلات بازار خودرو همون انحصاری بودنشه. خیلی از مردم نسبت به تولیدات با کیفیت پایین محصولات ایران خودرو سایپا شکایت دارن، شاید من و شما هم همین شکایت رو داشته باشیم یا هر کسی که خودروی داخلی میخره. البته ما باید به فکر تولیدات داخلی و تقویت تولید داخلی باشیم، ولی تولید کننده داخلی هم باید به فکر افزایش کیفیتش باشه. تو طرح مجلس خیلی به این موضوع ورود نشده، فقط صرفا گفته شده که اگر واردات در آینده خاص شکل بگیره یه سازوکاری براش دیده بشه. خب ببینید این واردات میتونه رقیب بخش داخلی باشه، یه نکته منفی داره یه نکته مثبت داره. نکته منفیش اینه که طبیعتاً خب وقتی به کالاهای خارجی یا تولیدات خارجی خودروسازهای خارجی وارد کشورمون بشه، خب یه بخش اعظمی از مردم شاید برن به سمت اون، ولی اگر ما با توجه به قیمت ارزی که در شرایط فعلی هست بخوایم خودرو وارد کنیم، طبیعتاً قیمت خودرو خیلی بالا در میاد و بخش اعظمی از مردم توان خرید خودروهای خارجی با قیمت ارز فعلی رو نخواهند داشت. بنابراین خودروساز داخلی ما میتونه از این فرصت استفاده کنه و ضمن افزایش کیفیت محصولاتش بیاد به سمت اینکه قیمت محصولاتش هم پایین بیاره و قابل رقابت بکنه و مردم رو تشویق بکنه که خودروی داخلی با کیفیت بخرن، نه صرفا اینکه وقتی راه واردات بسته است، خب مردم هم مجبورن که بیان همون خودروی داخلی رو با هر کیفیتی که عرضه میشه بخرن. بنابراین مجلسی های محترم یه طرحی رو طراحی کردن، البته فعلا در حد طرح هست، به هیئت رئیسه ظاهرا عرضه شده، هیئت رئیسه اونو تو دستور کارش قرار هست بذاره، فلوش یک ماهی هست. حالا فکر میکنم در حال چکشکاری هست که با نهادهایی که زیربط این قصه هستن، مسئول هستن، دارن مشورت میکنن که انشالله یک طرح تقریبا جامع و مانعی عرضه بشه. ولی عرض میکنم یه نکات منفی یا ایراداتی داره که از جمله همون بحث نوسانگیری سفته بازه هست که خدای نکرده دامن نزنن به افزایش قیمت خودرو و همون بلایی که الان تو بازار خودرو به سر مصرف کننده واقعی داره میاد و خیلی از مصرف کننده های واقعی به پیش فروش هایی که خودرو سازا میکنن دستشون نمیرسه، ولی مردم میبینن همون خودروهایی که تو پیش فروش ها عرضه میشه، مردم میبینن یه سری از دلالا میارن و توی مغازه ها و نمایشگاه هاشون عرضه میکنن و مردم مجبورن همونا رو با قیمت بسیار بالاتری برن تهیه کنن. من امیدوارم مجلسی ها به این نکته فکر بکنن. البته رئیس محترم قوه قضاییه هولوش یک ماه پیش اشاره ای داشت که یکی از راه های ساماندهی بازار خودرو و تنظیم بازار خودرو عرضه خودرو تو بورس کالاست، ولی باید به فکر این بحث نوسانگیری و سفته بازی هم باشه.
بله، امیدوارم دوستان توی مجلس لقمه رو دور سرشون نچرخونن، چون آقایان توی مجلس با این طرح، من چون این طرحو دیدم و خوندم بخشای مختلفش و بحث پولی که به قطع اساس داده میشود و غیر و ذالک رو تقریبا یه مرور نسبتا اجمالی کردم روی موضوع و میدونم که حالا داریم در مورد چی صحبت میکنیم. بخشی از ایرادات رو شما فرمودید و ولی یک پاس سوالات خیلی مهمی رو دوستان در مجلس پاسخ ندادن. آنچه که نمایندگان محترم مجلس نوشتند با این روی کرده که این فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت مصرف کنندهی که الان تو جیبه به اصطلاح دلال ها می رود، سوداگران می رود، حالا هر اسمی که می خواهیم بهش بذاریم، این پول برسه به دست خود تولید کننده که اونم بتونه ازش استفاده بکنه. دوستان در مجلس به این سوال پاسخ ندادن که ما وقتی که در کشورمون بیش از 5 میلیون تقاضای خود رو داریم و تولیدات داخلی ما حد اکثر 500-600 دیگه ماکسیموم 1 میلیون هست، برای این ما به تفاوت تقاضا و عرضه چی باید کرد؟ ما تا اینو پر نکنیم بیایم بارو بندازیم رو دوش سفته بازا، بندازیم رو دوش بنگاه‌های املاک، بندازیم رو دوش سایت‌های خرید و فروش، اینا فایده نداره. ما یه فاصله زیادی بین عرضه و تقاضا در بازار خود رو داریم که باید اینو پرش بکنیم، حالا یا با واردات یا با نمایندگی یا با مونتاژ، با هر چی که اسمش رو می‌خوایم بذاریم. تا این پر نشه این وضعیت ادامه داره و تو این تحت چیزی برای پاسخی برای این سوال وجود نداره، اون چیزی که من دیدم.
البته فرمایش شما درسته، منم این نکته رو تایید میکنم. منتها ببینید به هر حال میگن کاچی بعد هیچیه. ما الان همین نکته که شما اول فرمایشتون اشاره کردید که هر روز داره بازار خود رو بدتر میشه، بالاخره این طرح مجلس، من نمیگم که خیلی طرح جامع و مانعیه، من خودم هم ایراداتی بهش دارم، ولی یه نکته که داره سعی شده که بیاد این دست واسطه و دلار رو این وسط کوتاه بکن. ببینید مردم الان سوال میکنن، میگن خودروسازا 4-5 مرحله پیش فروش کردن، ولی بخش اعظمی از مثلا تو پیش فروش اول نزدیک 7 میلیون ثبت نام کردن، خب ولی بسیاری از مردم اساسا نتونستن حتی ثبت نام مثلا مرحله دومش داشته باشن. یا مثلا شرایطی که گذشته شد اصلا یه شرایط بسیار خاصی بود که تقریبا گفته شد هر 5 مرحله پیش فروش شکست خورد. چرا؟ خب به خاطر اینکه واقعا این 25000 تا، همین نکته که شما میفرمایید، یا اون 10000 تا که سایپا عرضه کرد، 25000 تا مرحله دومی که ایران خودرو عرضه کرد، هیچ کدوم جوابگوی اون بازار نیست. مردم سوالشون اینه که چجوری ما نمیتونیم خودرو رو حتی تو پیش فروشش بریم، ولی سفته بازا و دلالا توی نمایشگاهاشون میذارن میگن آقا هر چی بخوای ما صفر میده. ببین نکته‌ای که تو طرح مجلس هست اینه که میگه آقا ما بیاین یه رابطه مستقیم بین تولید کننده و بازار، یعنی مصرف کننده واقعی قرار بدیم، یعنی بیاین این رابطه رو برقرار بکنیم تا اونجایی که ممکن هست. البته در مورد این 5 میلیون تقاضایی هم که گفته میشه، بعضیا درش تشکیک میکنن که آیا همه این 5 میلیون مصرف کننده واقعی هستن یا یه بخش اعظمی از این یا حداقل نصفی از این تقاضایی که گفته میشه باز تقاضای موهوم و خیالی هست یا توسط همون
شرایطی که خود رو سازا گذاشته بودن که باید گواهینامه داشته باشه، بالای 18 سال باشه، نمیدونم ماشین نداشته باشه، دو سال قبل ماشین نگرفته باشه، تا یک سال پلاک در، یعنی ماشین در رهن خود خودروسازه، با این شرایطی که گذاشته بودن 5 میلیون آدم ثبت نام کردن و گفتن آقا ما همه این شرایط رو داریم، بعد از این 5 میلیون 25000 تاشون برنده شدن.
بله خیلی هم در کنارش گفته شد که دلالام راههای دور زدن اینا رو میدونن، اومدن کارت ملی و کسایی که گواهینامه دارن و اینا رو به هر حال بهشون توی اینترنت شما سرچ میکردی خیلی راحت میگفت بله. کارت ملی شما رو خریداریم در فلان قیمت یا اجاره میکنیم. خب ببین اینا یه راههای دور زدن اون طرها بود که منجر شد به شکست خوردن اون بورس. گفته میشه یک مرحله شفافیتی هست، ولی من عرض میکنم باید ایرادات این طرح چکشکاری بشه، این ایرادات برطرف بشه. تا اینجایی که فعلا گفته میشه سعی شده یه سری از نکات دیده بشه، ولی اون بحث بازار تقاضایی که شما میفرمایید 5 میلیون، من یه مقداری حالا بحث در مورد اون هست که آیا واقعا ما 5 میلیون مصرف کننده واقعی داریم که نیاز به مصرف واقعی ماشین داشته باشن، نه اینکه به فکر حفظ ارزش پولشون باشن. شما الان تو خیلی از پارکینگ خونه‌ها برید مشاهده میکنید که چند تا ماشین پارک شده که اساسا شاید در ماه یکی دو بارم استارت نخوره، فقط مردم برای حفظ ارزش پولشون دارن این کار رو میکنن. که اینم شاید برمیگرده به مشکل اقتصاد و اون مشکل زیربنایی اقتصاد ما که مدام داره ارزش پولمون میاد پایین، که اونو باید یه فکر دیگه ای در موردش کرد. ولی در مورد بازار خودرو من عرض میکنم بالاخره این طرح مجلس طرح بدی نیست، به شرطی که این نکات منفی تا اونجایی که ممکن هست به صفر برسه.
به امید خدا. خیلی خوب، ممنونم آقای احمدی، متشکرم تحلیل دقیقتون. قربان شما. خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای کمال احمدی، روزنامه نگار اقتصادی، در رابطه با طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس. دوازده و 22 دقیقه از دومین گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم با جناب آقای دکتر میرابیان، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با تحرکات نظامی آمریکا علیه هشت شعبی در عراق. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. آمریکایی‌ها اخیراً حملاتی رو به مراکز هشت شعبی و نیروهای مقاومت داشتن، در مقابل البته نیروهای مقاومت هم تحرکاتی رو داشتن، حتی بعضی پای ایران رو هم وسط کشیدن که آقا اینها نیروهای نیابتی ایرانند و خلاصه داستان اختلافات و مبارزه نیروهای هشت شعبی با آمریکایی‌ها در عراق وارد فاز جدیدی شده است. آقای میرابیان تحلیل بفرمایید برای ما که چه اتفاقاتی در عرصه میدانی در عراق داره میفته و پایان این، یا به عبارتی بگم که فازبندی مراحل خروج آمریکایی‌ها از عراق چگونه خواهد بود به نظر تو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سفری که آقای کاظمی به آمریکا داشتن، ظاهراً آمریکایی‌ها متعهد شدن که در عرض 3 سال از عراق خارج بشن و در این مدت اخیرم حدود بخشی از نیروهاشون رو در واقع از داخل پایگاه‌های مختلف به اصطلاح منتقل کردن، کاهش دادن و عمدتاً متمرکز کردن در پایگاه الحریر در استان اربیل و پایگاه عین الاسد در استان الانبار. اما دورنمای قضیه این هستش که به نظر میشه آمریکایی‌ها خیلی جدی برای خروج از عراق حتی در 3 سال آینده نیستن. 3 سال آینده میتونن بهانه کنن که شرایط عراق شرایط مناسبی نیست، نیروهای تروریست حضور دارن، داعش حضور داره، لذا ما هستیم که تروریسم رو از بین ببریم. لحاظا مجموعه نیروهای سیاسی یا نیروهای به اصطلاح مقاومت که در داخل عراق هستن نسبت به این تعهد آمریکا به شدت دچار تردید هستن. نظر شاهر شما شاهد هستید در چند ماه گذشته مرتب در نزدیک پایده های آمریکایی حرکت های ایزایی صورت گرفته و در اون اما تلفات از طرف آمریکایی داده نشده، بیشتر حرکات ایزایی بوده برای اینکه به آمریکایی هشدار داده بشه که در خروجشون از عراق جدی باشن و موظف باشن که مصوبه مجلس ملی عراق رو در واقع اجرایی کنن. اخیرا آمریکایی فشارهای سنگینی رو به دولت عراق وارد کردن، از جمله تماسی بود که وزیر خارجه آمریکا دو بار با رئیس جمهور عراق و با نخست وزیر عراق انجام دادن و در واقع التیماتوم داده بودن که اگر این حملات به مراکز پایگاه های ما یا اطراف پایگاه های ما یا مسیر حمل و نقل لوجستیک ما پایان نپذیره، ما سفارت خودمونو منتقل میکنیم به اربیل برای اینکه دولت عراق رو تحت فشار قرار بدن و به معنای دولت رو به جان هشت و شعبی و نیروهای در واقع سیاسی شیعه عراق قرار بدن و در نهایت به این معنای در واقع جنگ شیعه رو در داخل عراق را بندازن.
بله،
این سیاست کلی هستش که آمریکای متاسفانه اخیراً دست به کار شدن که در واقع بحران رو داخل عراق دامن بزنن، دولت رو تضعیف کنن و دولت رو رو در روی جریان‌های سیاسی و نیروهای مقاومت شیعه در واقع قرار بدن.
خب حالا هشت شعبی چه باید بکنه؟
هشت شعبی اولا ارتباطی با این مسائل نداره، یعنی هشت شعبی نیروی رسمیه در واقع در کنار نیروهای مسلح عراق و رسماً هم اعلام کرده که ما هیچ احتمالی یا هیچ دخالتی در این حملات خونپاره‌ای یا موشک کاتشا یا مین گذاری کنار خیابان‌ها نداشته با ما نداره در واقع
جمع.
اما آمریکایی‌ها برای اینکه هشت رو تضعیف کنن و در نهایت دولت رو در روی هشت قرار بدن و باعث بشه فضای اجتماعی و فضای مجلس رو التهاب بدن که مجبور بشن که هشت رو منحل کنن، در واقع از این فضا دارن سوء استفاده میکنن که توسط دولت و توسط دست خود دولت در واقع هشت رو تحت فشار قرار بدن. هشت هم رسما در دیداری که آقای کاظم نخست‌وزیر داشته رسما گفت که این مسائل هیچ ارتباطی به ما نداره، ما در این موضوع دخالتی نداریم.
بله، پس با این اوصاف نیروهایی دارن کارهایی رو انجام میدهن که دودش تو چشم هشت شعبی و نیروهای مقاومت داره میره، درسته؟
بخش نیروهای مقاومت که قبلا اعلام کردن، یعنی صریحا خودشون
خیلی یعنی دلوقتي از هشت شعبی و فرمانده اینها اطاعت نمیکنن، ولی
ابدا رفتی به هشت شعبی نداره. هشت شعبی یک نیروی رسمی تابلو داره، یه نظر فرمانده کل نیروهای مسلح عملیات چند مرحله مشخصه. نیروهای مقاومت نیروهایی هستن که اقدام انجام دادن و خودشون هم پذیرفتن مسئولیت اقدامات که علیه آمریکایی‌ها و نیروهای آمریکایی انجام دادن.
بله، بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر میرابی. خدا حافظ
خدا.
شما گفتگو کردم با آقای دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با تحرکات نظامی آمریکا علیه هشت شعبی. دوازده و 29 دقیقه است و زمان مناسبیه برای اینکه با سرکار خانم شوبری خبرهای بین‌الملل رو مرور بکنیم. خانم شوبری سلام، ظهرتون بخیر.
سلام، سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای مرزی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. امیدوارم که یک شنبه خوبی داشته باشید. با گزیده‌ای از اخبار بین‌الملل همراه شما هستم.